تا اینکه رفتارهای اونها طبق موازین شرع مقدس اسلام انجام بگیره. و دوم علم اخلاق هست که عهده‌دار بیان صفات انسان هست، زیبایی های صفاتی انسان رو تبیین میکنه. و سوم بحث کلام و فلسفه و عرفان هست که متکفل تبیین اندیشه و اعتقاد انسان، هستی شناسی، آدم شناسی، مبدأ و معاد شناسی رو مطرح میکنه. بشر به این سه علم قطعا محتاج هست. البته این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم که علوم دیگر غیر از این سه علم، علم فقه، علم اخلاق، علم کلام و فلسفه و عرفان، غیر از اینها اگر در راستای رشد انسان قرار گرفت، اگر در راستای هدایت انسان قرار بگیرد، اونگاه این علم هم علم الهی خواهد شد. این گونه نیست که شرع مقدس اسلام با بحث ریاضیات مثلا یا پزشکی و علوم تجربی، علوم انسانی و همسال اینها به نوعی بیمهری بکنه و بی‌اعتنایی داشته باشه. نه، علم پزشکی هم اگر وسیله قرار گرفت برای خداشناسی، ریاضیات اگر در همین راستا قرار گرفت و همه اینها جنبه آیت پیدا بکنه، قطعا ارزشمند هست. امر به این قبیل علوم شده در حد احتیاجات انسانها، در حد رفع نیازمندی های انسانها. بنابراین به همه علوم توجه دارد، لکن اون چه که مهم است هدفمندی این علوم و تعالی هدفی است که این علوم باید تعقیب بکنن و دنبال بکنن. خب طبق این بیان رسول گرامی اسلام که علم رو فرمود در این سه بخش خلاصه می شود، ائمه علیهم السلام در همه این عرصه های مختلف و گوناگون تمام اون چرا که بشر نیاز داره برای رشد بیان فرمودن، موانع این راه ها رو هم مشخص فرمودن. پس بنابراین به حق اظهار کنندگان اوامر و نواهی الهی هستند. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده در ارتباط با اظهار کردن امر و نهی الهی توسط معصومان علیهم السلام به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
شنوندگان محترم، خداوند عزیز رو سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه صفت کمالی المظهرین لامر الله و نهیه از زیارت جامعه کبیره رو شرح دادیم و گفتیم امامان احکام به طرف خدا بسیار تلاش کردند کلیف الهی رو بخوند. امیدواریم از این برنامه به شایستگی استفاده کرده باشین. تا برنامه بعد و سلامی تازه، خدا حافظ.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن
روشن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوایم کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوایم کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
از اینکه همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید از شما تشکر میکنیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. محضر مبارکتون عرض میکنم که این بخش از برنامه ها با شاهد ادامه پیدا میکنه. بعد از این برنامه 4:15 زمزم احکام به پاسخ به سوالات شرعی شما اختصاص داره. 4:45 دعای عهد رو با نوای حاج محمد رضا قرآن رضا زاده خواهیم شنید. از ساعت 5 بامداد با برنامه تسبیح با شما سرخیزان همراه میشیم. همونطور که میدونید این برنامه ویژه اذان صبح هست. 5:46 هم هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهد بود. این بخش از برنامه ها با برگی از تاریخ در ساعت 5:50 به پایانش خواهد رسید. ممنونم از همراهیتون، از لطف و محبتی که نسبت به این شبکه دارید، نسبت به برنامه خودتون. اگر مطلبی، پیشنهادی، انتقادی بود میتونید با شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف با شبکه خودتون تماس حاصل کنید. 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 سامانه پیامک رادیو معارف میتونید مطالبتون رو به ما منتقل کنید. ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. جا داره که درود بفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون که ایثار جان خودشون آرامش و امنیت امروز ماست. برنامه شاهد به زندگی شهید یاسینی میپردازه. دعوت میکنم 5 همراه.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید سید علیرضا یاسینی در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، براتون گفتیم که شهید یاسینی در سال 1348 وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی شد و بعد از گذروندن دوره مقدماتی پرواز با هواپیمای F-33 برای گذروندن دوره تکمیلی به آمریکا رفت. در مدت حضور در آمریکا دوره‌های آموزش پیشرفته خلبانی رو ابتدا با پرواز با هواپیمای T-37 و سپس با پرواز با هواپیمای پیشرفته F-4 با موفقیت کامل به پایان رسوند و موفق به اخذ گواهینامه خلبانی با هواپیمای فانتوم شد. همرزم شهید.
بین بچه‌های آمریکایی و کانادایی که تعداد محدودی ویتنامی هم در بین ما بودن، یه محبوبیت خاصی پیدا کرد. اکثر بچه‌های تشکیل دهنده کلاس البته آمریکایی بودن. در بین آمریکایی‌ها یه محبوبیت خاصی داشت که خیلی خنده رو بود و بعض گاهی اوقات با اینها شوخی می‌کرد و آمریکایی‌ها در بازی‌های مختلف یا تیم‌های مختلفی که تشکیل می‌دادن برای شنا، برای فوتبال، برای والیبال، اول ایشون رو انتخاب می‌کردن. اون کسی که حق انتخاب داشت اول رضا رو انتخاب می‌کردن.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز می‌دهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل می‌کارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی‌گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید یاسینی بعد از بازگشت به ایران با درجه صدفان دومی در پایگاه ششم شکاری نیروی هوایی بوشهر مشغول به خدمت شد. نیروی هوایی به محض بازگشت خلبانان از آمریکا ابتدا اونها رو در گردانهای تاکتیکی تقسیم و سپس مشغول تمرینات هوایی می‌کرد. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و البته شهید یاسینی هم از این قاعده مستثنا نبود. همرزم شهید.
کابین عقبی F-4 رو به اتفاق هم در نیمه اول سال 50 شروع کردیم. دوران خیلی خوبی بود. تمام بچه‌هایی که این گردان را تشکیل دادیم کسانی بودیم که در سال 48 استخدام شده بودیم، کسانی بودیم که در آمریکا در کلاس زبان، در زبان تخصصی با هم بودیم، در نتیجه خیلی خوب یکدیگر را میشناختیم و این کلاس را شروع کردیم با روحیه خیلی خوب. بعد از پایان کابین عقبی F-4 تقسیم شدیم به پایگاه مختلف، من جمله من به پایگاه سوم همدان منتقل شدم و ایشون منتقل شد به شیراز.
سال 1357 با اوجگیری حرکت انقلابی مردم، شهید یاسینی هم با وجود فشارهای همه جانبی رژیم با پخش اعلامیه در بین کارکنان متحد دست به افشاگری زد و جزء خلبانانی بود که با انتقال هواپیماهای این پایگاه به پایگاه چابهار مخالفت کرد.
پر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده تو بهشت جا گرفتی. هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمون آبی شهر به یاد پرنده زنده است.
بله دوستان، سومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید سید علیرضا یاسینی رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند، ای دوست، ای دوست،
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. ممنونیم از اینکه با این رسانه دینی همراه هستید و زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور در موضوع احکام جوانان رسید به موضوع ازدواج و چند برنامه است در مسئله فرزند آوری داریم با این بزرگوار گفتگو میکنیم و نکات خوب و ارزشمندی که به عنوان آداب و دستورات زندگی برای موضوع فرزند آوری جناب آقای وحید پور یادآور میشن. خدمت حضرت عالی آقای وحید پور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع فرزند آوری بعد از ولادت فرزند چه آداب و دستوراتی وارد شده؟ به بخشش اشاره کردید، موضوع عقیقه و همینطور ختنه کردن فرزند خردسالی که به تازگی به دنیا آمده در روایات ما دربارش آداب و دستوراتی هست که اشاره اجمالی شد. اگر روایاتی در این خصوص انتخاب کردید که دقیقاً مسئله رو توضیح میده بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. در مورد آداب بعد از زایمان که موارد متعددی بود، یکیش رو عرض کردیم که ختنه کردن فرزند پسر هست و البته در این مورد هم احکامی وارد شده، آدابی وارد شده. یکی این که چه زمانی این کار انجام بگیرد که در روایات ما مخصوصا در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 35 فرمودن که در روز هفتم زایمان، یعنی روز هفتم ولادت این فرزند، این کار رو انجام بدید. این به این معنا نیست که قبلش یا بعدش جایز نیست. خیر، ممکنه کسی همون روز چهارم، سوم، دوم انجام بده ختنه رو، جایزه. حالا اینکه چرا روز هفتم رو انتخاب کردن شاید حکمتی داشته باشه که برای ما معلوم نیست، یا میخواد تأخیر بندازه. بعضی از خانواده ها ختنه رو میگذارن برای یک سالگی بچه، برای دو سالگی. البته تأخیرش چندان به مصلحت طفل نیست. در هر صورت روز هفتم در روایات ما آمده. این یک نکته. یک نکتم این که وقتی فرزند رو ختنه کردند، مستحبه، یکی از آدابه، مستحبه که ولیمه بدن. ولیمه یعنی سفره‌ای بندازن، تعدادی از افراد رو دعوت بکنن. اینم باز روایت داره، من از کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو عرض میکنم، در جلد 2 کتاب تحریر الوسیله صفحه 213 مسئله 6 فرمودن که این روایت رو از پیامبر عظیم الشان اسلام نقل کردن، ان النبی صلی الله علیه و آله لا ولیمه الا فی خمس، ولیمه فقط 5 جا مستحبه، بیشتر از اون جای دیگری نیست. فی عرس او خرس او اذار او وکار او رکاز، 5 اینه، یعنی لتزویج، ولیمه ازدواج. 2 او ولادت الولد، وقتی خدا به انسان فرزندی میده، انسان سفره‌ای به اندازد، افرادی رو دعوت بکنه، ولیمه زایمان. اول ختان که مورد بحث ماست، برای ختنه فرزند مستحب است ولیمه بده. 4 او شراء دار، وقتی خانه جدیدی میخرید اطعامی بدید. 5 اول قدوم من مکه، 5 وقتی که از مکه برمیگردید، از حج باز میگردید، ولیمه حج بدید. این 5 مورده. پس یکی از موارد 5 ولیمه ختنه است. اینم نکته دوم.
بله.
و روز هفتم هم ختنه رو انجام بده. نکته سوم هم که سوال می شود که خب حالا این ولیمه ختنه رو کی بده؟ همون بله. روزی که فرزند ختنه می شود. اینم حضرت امام در همین تحریر الوسیله فرمودن که مستحب است همون روز، یا مستحب است عرض می شود که 2 بعد. البته حالا ما یه سفره میاندازیم یک روز، یا نه مثلا امروز هم ولیمه بدیم، فردا هم ولیمه بدیم. خب بله، یک روزش مستحبه، دو روزش اکرامه، ولی دیگه سه روزش ریاست. یعنی کسی که دیگه میخواد خیلی مفصلش بکنه این کار رو انجام نده.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای وحیدپور. البته این که موارد ولیمه دادن رو با استفاده از روایت جناب آقای وحیدپور متذکر شدن، به این معنی نیست که ما یک جمعیت انبوهی رو دعوت بکنیم، مجلس مجللی باشه، هزینه زیادی بتراشیم، که معمولا در این عصر و زمان برای غالب خانواده چنین کاری مقدور نیست. حداقل تون فامیلای درجه اول ممکنه یک 5-6 نفر، 10-15 نفر، 20 نفر، بس دیگه به توان هر شخص داره. به عنوان ولیمه این کار صورت بگیره، مصداق این دستور و توصیه دینی خواهد بود.
قطعا همینطوره. من بله. یک راهکار دیگری رو هم عرض بکنم آقای موسوی نژاد، و اون این است که میتونه دو تا مستحب رو یکی کنه. یعنی این که عقیقه برای فرزندش که میخواد انجام بده، که سفارش هم شده، عقیقه رو انجام بده، همین عقیقه رو ولیمه کند. حالا مقداریشو میتونه به دیگران بده، مقداریشو هم میتونه غذایی تهیه بکنه، اون غذا رو در همون مجلس ولیمه ازش استفاده بکنه.
من حالا چون در بحث غذای عقیقه یک شرایطی هست، از جمله ظاهرا خود والدین این فرزند نمیتونن استفاده بکنن، درسته؟
بله.
در این گونه موارد ما شنیدیم بعضی ها که ولادت فرزندشون نزدیک هم اتفاق افتاده، هر کدوم یک گوسفندی رو برای عقیقه در نظر میگیرن، وقتی که ذبح شد به هم دیگه این دوتا گوسفند رو جابجا میکنن که همه بتونن از اون استفاده کنن به عنوان عقیقه. این کار درستی هست یا نه؟
این که برای هر فرزندی یک عقیقه ما انجام بدیم و مستحب باشه، همینطوره. بحث عقیقه غیر از بحث قربانیه. در قربانی انسان میتواند که چند نفر رو شریک بکنه در یک قربانی. یعنی صاحبان یک قربانی چند نفر باشه، مثل روز عید قربان. اما در عقیقه، یک عقیقه برای یک فرزند است. این که دو تا فرزند است، حالا چه دو تا فرزند خودش، چه دو تا فرزند که یکی از خودشه، یکی از مثلا فرض کن که برادرشه، فرض کنید،
یا دوست و رفیقش،
یا دوست و رفیقش، در هر صورت برای هر فرزندی مستحب است یک عقیقه. حتی کسی که فرزند دوقلو خدا بهش داده، دوقلوه، ولی دو تا گوسفند مستحبه که عقیقه کند. منتها این که عقیقه رو چگونه مصرف کند، عقیقه رو میتونه تیکه تیکه بکنه بده به افراد، میتونه غذا درست بکنه، و میتوندم یکی از راهاش هم همین است که جناب عالی میگید که میتواند عقیقه فرزند خودش رو بده به اون خانواده که مثلا از دوستان است، از فامیل، از آشنایان، بده به اون، اونم عقیقه فرزند خودش رو بده مثلا به جناب عالی که الان فرزنددار شدید. منتها مهم این است که این عقیقه مصرفی بشود که در روایات وارد شده است. یعنی این عقیقه جوری باشه که در وهله اول اگر امکان داره غذای تهیه بشه از همه این گوسفند عقیقه، اگر امکانش نیست اون وقت قسمت قسمت بکنن بدن به افراد که خود اونها برن برای تهیه غذا ازش استفاده کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور، استفاده کردیم.
بنده متشکرم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه ها و اصطلاحات فقهی مالا یملک هست. مالا یملک به چیزهایی گفته میشه که شرعاً انسان نمیتونه مالک بشه، قابلیت ملکیت رو از نظر شرعی نداره و مورد خرید و فروش قرار نمیگیره، و اگر هم قرار بگیره معامله باطله، مثل خرید و فروش اعیان نجسه، همچنین خرید و فروش خوک یا مایع مست کننده و امثال اون. به این جور موارد ما لا یملک گفته میشه.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه، با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
خواستم بپرسم ببینم اگر یه فرزندی زودتر از پدرش از دنیا بره، بعد پدرش وصیت کنه که هرچی بعد از فوت من هر چیز که مثلا از اموالش مونده تقسیم بشه، بعد بچه های دیگه این کار انجام ندن، آیا زیر دین پدر و اون فرزند میمونن؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
پدر تنها نسبت به یک سوم از اموالش میتونه وصیت کنه، نسبت به دو سوم مطابق قانون ارث در میانشون تقسیم بشه، چه پدر بخواهد چه پدر نخواهد.
اگر در نماز جماعت مغرب به رکوع رکعت آخر نماز برسیم، باید حمد خوانیم یا نه باید ذکر رکوع را بگوییم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
در صورتی که وقتی برسید که امام در رکوع، شما نیت میکنید به رکوع میرید، ذکر رکوع میگید، هم لازم نیست.
مواد غذایی و خوراکی مانند مقداری برنج، روغن، چای و غیره را معمولاً بدون توجه به اینکه تا سررسید سال خمسی مان چه مدت زمانی باقی مانده برای مصرف خانه می خریم و یک ماه بعد تقریباً متوجه می شویم که سال خمسی مان فرا رسیده و در اینجا بیشتر مواد خوراکی مزبور مصرف نشده و در منزل موجود هستند. با توجه به اینکه مدت زمان کمی از خرید آنها گذشته، آیا باید خمسشان را بپردازیم یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی. پاسخ حجت الاسلام والمسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که از نظر حضرت آیت الله شبری زنجانی، برای هر درآمدی یک سال محاسبه میشه. اگر امروز ما یک پولی به دست آوردیم، تا یک سال آینده باید مونه رو نسبت به اون حساب بکنیم، مخارج رو نسبت به اون حساب بکنیم. 10 روز بعد هم اگر یک درآمد دیگه به دست آوردیم، باید یک سال از زمانی که اون درآمد رو به دست می آوریم محاسبه کنیم. یعنی باز سال خمسی پول بعد میشه 1 سال و 10 روز بعد از الان و همینطور. لذا مواد خوراکی که اینشون تهیه کردن، اگر که از زمان درآمد مثلا 2 روز پیش این درآمد رو به دست آوردن، از زمان درآمد تا 1 سال مونه و خرجی زندگیشون بشه، این خمس بهش تعلق نمیگیره. البته میتونن افراد برای راحتی کارشون، برای تسهیل در امورشون، 1 روز مشخصی رو عنوان سال خمسی قرار بدن و درآمدهاشون رو تخمیس بکنند. اما این کار لزومی نداره.
کسی که مالی را پیدا کرده، طبق فتوای آیت الله سیستانی وظیفه‌اش چیست و این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام والمسلمین محمودی در این باره توضیح دادند.